صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های ما گوش می‌کنید. احزاب و انقلاب نام مجموعه برنامه‌ای درباره جایگاه احزاب پیش و پس از انقلاب ایران که تاکنون سه بخش آن را شنیدید. بخش چهارم این برنامه به بررسی نقش احزاب چپ در روند پیروزی انقلاب سال 57 می‌پردازد. این برنامه را مهدی خلجی تهیه کرده است.
احزاب و انقلاب. انقلاب ایران و بررسی تاریخی نقش احزاب.
حزب توده ایران که پس از شهریور سال 1320 فعالیت خود را گسترش داد، تداوم جریان‌های چپگرایی بود که در دوران مشروطیت سرچشمه داشت. میرزا صالح، تاریخ نگار سیاسی ایران معاصر در تهران، حزب اجتماعیون آمیون را از نخستین کانونهای چپ در ایران می داند.
آشنایی مشروطخان ایران با به اصطلاح چپگرایان از طریق انجمن ملی و کمیته 9 نفره و هسته مرکزی 5 نفره آن صورت می گیرد. انجمن ملی و حزب همت با همکاری یکدیگر حزب اجتماعیون آمیون را تشکیل دادند.
به نظر می رسد از نظر ساختار تشکیلاتی حزب توده از دیگر احزاب به الگوی مدرن حزب نزدیکتر بود و همین دلیل است که بیژن حکمت از اعضای پیشین جنبش چپ حزب توده را تنها حزب واقعی ایران می‌داند.
احزاب به معنای واقعی کلمه شاید فقط در مورد حزب توده بشه گفتش که در گذشته ایران به صورت حزب بروز کرده. سایر گرایش‌ها، چه ملی و چه مذهبی و چه ملی مذهبی، حالا که این اصطلاح به هر حال مد شده، اینا هیچ کدام از حالت یک محفل‌هایی که به هر حال ارتباطاتی با مردم داشتن فراتر نرفتند. من منکر تأثیر اینها در روند حوادث جامعه‌مون نیستم، ولی از نظر ساختاری اگه توجه بکنید هیچ کدام اینها نه برنامه آموزشی داشتند، نه عضوگیری فعال میکردند و به هر حال جبهه ملی و نهضت آزادی هیچ کدام نتونستند تبدیل به یک حزبهای واقعی بشن.
حزب توده بر پایه مبانی ایدئولوژیک خود مدعی بود که نماینده منافع کارگران و دهقانان است. اما جواد طباطبایی، تاریخ نگار اندیشه سیاسی در پاریس، باور دارد که در آن دوره طبقه‌ای به عنوان طبقه کارگر یا دهقان نمی‌توانست وجود داشته باشد و به همین روی بود که حزب توده تصورات حزبی را با واقعیت‌های اجتماعی جامعه اشتباه گرفته بود و در لایه‌های مختلف جامعه ایران ریشه نداشت.
جامعه ایرانی هنوز فردیت به اون معنایی که الان توضیح دادیم ایجاد نشده بود. منافع مشخص طبقه کارگر هنوز به وجود نیامده بود. هنوز دهقانان اون طبقه به معنای جدیدترش که حزب کمونیستی میتونست نمایندگی منافع اونا رو بکنه، اون هنوز به وجود نیامده بود. بنابراین حزب کمونیست ایران یا حزب توده بعداً نماینده در واقع منافع اونها نبود، بلکه توهم این رو داشت که منافعی رو نمایندگی میکنه که اون منافع در داخل کشوره. بنابراین یک نوع تمایز، یک نوع جدایی به نظر من وجود داشت و همیشه این موند میان طبقات به قول خود حزب توده طبقات زحمتکش و حزب زحمتکشان، و این جدایی هرگز نتونست که از بین بره. حزب توده بیشتر از اونی که بخواد که نمایندگی منافع و مصالح گروه های اجتماعی رو در ایران بکنه، که البته کما بیش یک چیزی رو از این بابت انعکاس منعکس میکرد، ولی نماینده تشکلی است که در بیرون از مرزهای ایران صورت گرفته، یا بهتر بگیم یک تحول بین المللی است که حزب توده در واقع نماینده اون هست در ایران.
اما بابک امیر خسروی عضو پیشین حزب توده با این نظر موافق نیست.
این حرفا به نظر من اساسا نادرسته. اشکال ما اگر هست که هست، در این بود که از نظر ایدئولوژی ما وابسته به اتحاد شوروی بودیم و به خاطر این وابستگی ایدئولوژیک به اتحاد شوروی در جهان دو قطبی اون روز دچار یک سلسله خطاهای اساسی شدیم، که خطاهای ما از جمله در مسئله امتیاز نفت شمال بود، در مسئله آذربایجان بود، و به ویژه در دوران ملی شدن صنعت نفت. اشتباهات ما بود که ما رو به این روز انداخت، نه اینکه ما بر میان کارگران یا روشنفکران یا اقشار مختلف جامعه ایران نفوذ نداشتیم. معلوم جامعه ایران جامعه عقب افتاده‌ای بود، 80% روستایی بودند. در تهران در 30 تیر در اوج هیجان بود، روستاییان مشغول جمع‌آوری گندم بودن و کارهای کشاورزی، یعنی اصلا به کلی دور بودن از واقعیت زندگی اجتماعی.
در این حال وابستگی حزب توده به اتحاد جماهیر شوروی امری نیست که از نظر تاریخی چندان مناقشه پذیر باشد. میرزا صالح باور دارد این وابستگی از حزب توده آغاز نشد، بلکه احزاب چپ از همان آغاز مشروطیت در پیوند نزدیک با شوروی به عرصه سیاسی ایران قدم نهادند.
این حزب و احزاب کوچکتر وابسته به اون از آغاز تا به انجام یک تشکیلات ملی و میهنی محسوب نمی شدند، بلکه وابسته به نیروهای چپ پراکنده در نواحی مرزی و بعد هم وابسته به دولت اتحاد شوروی بودند. برنامه های حزبی آن هیچ گونه رنگ و بویی با مسائل ایران نداشت و هیچ کدامشون راه حلی برای مسائل روز بیان نمی کرد. در واقع مرامنامای آنها ترجمه اعلامیه ها و برنامه های احزاب چپ اروپایی و نسای جاها بود.
حزب توده که مارکسیزم را از راه ترجمه ها و تفسیرهای روسی آن می شناخت، انقلاب و جنبش قهرامیز را برنامه اصلی خود می دانست و به خشونت در مقام یگان شیوه عمل سیاسی مشروعیت می بخشید. امیر خسروی با تأیید این نکته نشان می دهد که هرچه به سمت بهمن 57 نزدیک می شویم، بذری را که حزب توده کاشته بود بارورتر می شود و گروه های سیاسی که از حزب توده منشعب شده اند در انقلابیگری حتی از حزب توده نیز پیشی می گیرند و کوبنده بر تبل خشونت حزب توده را به مداراگری متهم می کنند.
یکی از اشکالات نیروهای چپ این بود که لنین زده بودن. لنینیزم چراغ راهنمای ما بود، اندیشه راهنمای ما بود. چپ ماویزم بود، توجه میکنید؟ یعنی یکی جوانی که میومد به اصطلاح کشیده میشد به مبارزات سیاسی نسبتا روشن فکر، بلافاصله در کتابهای لنین و آثار ماو و هوشیمین جستجو میکرد. گوهر تفکر لنین قهره. گوهر تفکر او این بود که باید انقلاب کرد و میگفت هر قدر عمیق‌تر، هر قدر مبارزه به اصطلاح خشن‌تر، دموکراسی بهتر. درست اصلا به کلی وارونه تش میکرد. و این جوان‌ها خب طبیعتاً از لحاظ ایدئولوژیک بود که اصلا دنبال کار مسالمت آمیز نمی‌رفتن. اون روزها من یادمه به حزب توده ایران میگفتن رفورمیستن، اینا به ما میگفتن رفورمیست، به ما میگفتن منشویک. توجه میکنید؟ یعنی این روحیه انقلابیگری رو یکی از فضیلت های خودشون میدونستن. بنابراین دنبال تفنگ بودن، دنبال این تئوری ما بودن که میگفت قدرت از دهانه تفنگ میاد بیرون.
پیشینه استفاده از خشونت به عنوان ابزاری سیاسی بیگمان به قبل از شهریور 20 برمیگردد. میرزا صالح گمان دارد که خشونت به شکل امروزی آن اساساً دستپخت چپگرایان است و رادیکالیزم و خشونت تاریخی آنها در هر دوره زمینه‌ای برای تقویت استبداد سیاسی شد.
جناح چپ یا جریان چپ یا هر اسمی که میشه براش گذاشت، از آغاز فعالیت در ایران برنامه اصلیش ایجاد ترور و وحشت بود. اولین اقدام تروریستی گروه های چپ به وسیله انجمن تبریز صورت گرفت و اون ساختن اولین بمب در ایران بود و استفاده از پست به عنوان اولین بار در تاریخ منطقه، یعنی برای اولین بار بود که یک بمبی رو در ایران ساختن به وسیله پست هم برای یک کسی فرستادن و اون شخص هم شجاع نظام بود که هم شجاع نظام و هم شجاع لشکر پسرش هر دو کشته شدند. برخلاف اون جریان آرامی که از فراموشخانه شروع شد و به تشکیل مجلس انجامید و دو حزب کاملا گروه های سیاسی کاملا داخلی که فعالیت خودشون آغاز کردن، یک باره یک گروه به حساب آنارشی وابسته به تشکیلات خارجی خودشون داخل این جریان آرام داخلی کردن و مقدمات رو برای خارج شدن این فرایند از مسیر اصلیش فراهم کردن. اقدامات که باعث شد که مادری شاه نگران بشه، بترسه، دست به کودتا بزنه، قدرت مجلس کم بشه، عرض کنم که در نتیجه شرایط کلی فراهم بشه برای چی؟ ظهور یک قدرت مرکزی در ایران.
رادیکالیزم سیاسی، دور بودن از واقعیت‌های جامعه ایران و وابستگی به ابرقدرتی خارجی، برنامه ریزی احزاب چپ را از چارچوبی ملی خارج می‌کرد. چرا که برای آنان منافع حزب کمونیست مادر بر منافع آنچه طبقات زحمتکش می‌خواندند تقدم داشت. احزاب چپ نه تنها نتوانستند در پیچ‌های سرنوشت ساز تاریخ ایران تصمیمی ملی بگیرند که درست به دلایلی که گفته شد مطالبات سیاسی و اجتماعی جامعه را افزایش می‌دادند تا ماشین رادیکالیسم نیرو بگیرد و ضرورت خشونت توجیه شود.
این حزب از همون آغاز برنامه‌هاش هیچ گونه پایه و اساس ملی نداشت. حتی چیزهایی می‌خواست که در اون زمان برای کشورهای اروپایی هم دست نیافتنی بود. مثل در واقع در 1907 در حزب حساب دموکرات خراسان که در تهران هم پخش شده اعلامیه‌اش، در 1907 برای همه مردم حق رأی عمومی می‌خواد. حق اعتصاب برای کارگران می‌خواد. تقسیم املاک اشراف رو توصیه میکنه. 8 ساعت کار برای دهقانان تقاضا میکنه که هیچ کدوم اینها اصلا در جامعه ایران شناخته شده نبود و اعتنایی به اون نمیشد. جریان چپ به علت ماهیت بیگانه‌ای که داشت هیچگاه نتوانست در مواقع حساس و بحرانی در تاریخ ایران تصمیم درستی اتخاذ کنه، بلکه از همان اول مطیع و فرمانبردار یک دولت خارجی بود. در واقع در دورانی خودشون رو پرچم‌دار مبارزه با امپریالیسم دانستن که در ایران وضعیت شبه فئودالی وجود داشت.
البته اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه در امریکا، این مشکلات را مشکلاتی عمومی برای همه احزاب چپ در جهان سوم می‌داند و به همین سبب می‌اندیشد که گرایش چپ به دلیل آنکه سرشت برنامه آن بر نفی حکومت استوار بود، نه تنها نتوانست با دولت موجود وارد تعامل سیاسی شود، که حتی از آفریدن نهادهای مدنی پایدار و متناسب با نیازهای خود باز ماند.
چپ ایران تنها نبود که دچار این بیماری‌ها بود. تمام جنبش های چپ در کشورهای جهان سوم کمابیش دچار این مسئله بودن، به خصوص اگر اون بخششون که وابستگی و نزدیکی بیشتر با کشور روسیه داشتن و شوروی داشتن در اون زمان. از اونجا که چپ همواره با اون دیدگاه اون زمان به مسائل نگاه میکرد، دولت ایران رو عملا دست نشانده و برده امپریالیسم میدونست به عنوان یک نقطه به حساب اضافه شده که به هر حال یک زایده امپریالیسم و هدف عمدش این بود که با امپریالیسم بجنگه. و چپ اصلا حرکاتش حرکات دفعی و نفعی بود. از اینجا که نفعی میکرد وارد هیچ گونه تعاملی با دولت نشد. و چون وارد تعاملی با دولت نشد، بده و بستانی نداشت، در جامعه برای خودش نهادهای لازمی رو هم اصلا علاقه نشون نمیداد که نهادهای لازمی رو به وجود بیاره که بتونه با دولت در تعامل باشه، مثل حزب و غیر و زالک.
برخلاف این دیدگاه، امیر خسروی حزب توده را حزبی با نفوذ و در تأسیس نهادهای مدنی موفق ارزیابی می کند.
این تحلیل کاملا نادرسته. دوره من اشاره می کنم که حزب توده ایران در ایران بود، یک دوره اصلا فعالیتش علنی بود، قانونی بود، یک دوره هم فعالیت مخفی داشت، دوره مصدقه هم فعالیت نیم علنی نیم مخفی داشت. در این دوره ها اصلا این فرضیه به هیچ وجه درست نیست. حزب توده ایران در حقیقت اتحادی شورای متحده مرکزی کارگران را به وجود آورد، در کارخونه ها اعتصابهای بزرگی را انداخت، حتی اتحادی های دهقانی داشت در جامعه که دهقان ها بی سوادند، در جامعه دهقان ها واقعا عقب مانده هستند، تشکیلات زنان به وجود آورد، برای جوان ها تشکیلات به وجود آورد، برای دانشجویان سازمان به وجود آورد، برای معلمان تشکیلات به وجود آورد. در حقیقت تشکل و این اون چیزی که ما امروز به نام جامعه مدنی میگیم در واقع پایه‌گذارش حزب توده ایران بود.
احزاب چپ مردم را همیشه به نابودی حکومت موجود تشویق می‌کردند، زیرا بر پایه نگرش حزبی آنها همه دولت‌های غیر کمونیستی تجسم شیطان امپریالیسم به شمار می‌رفتند. میرزا صالح میگوید این مرام آنها بر جریان‌های سیاسی دیگر نیز تأثیرهای گوناگون نهاد و از جمله برخی از گرایش‌های میان روی سیاسی را به سمت ارتجاع سوق داد.
جریان چپ با دستن به چنین اقداماتی سایر احزاب را مرغوب خود کرد. این حزب همیشه مردم توصیه می‌کردند که بر ضد حکومت وقت خودشون باشند. حالا این حکومت با هر گرایش که بود، این قبیل تبلیغات باعث وحشت گروه های میان رو شد و آنها را به سوی نوعی اقدامات ارتجاعی و از کنم که خوشنطامیش سوق داد.
دولت در برابر این رادیکالیزم سیاسی خشونت و سرکوب را پیشه کرد و با افزایش درگیری میان آن دو احزاب چپ دیگر نه به سان نهادهای مدنی که در چشم دولت اهرمی خطرناک و تهدید کننده به نظر می آمدند، و این هراس و سرکوب دو سویه فعالیت احزاب چپ و از جمله حزب توده را زیرزمینی کرد. بابک امیرخسروی باور دارد که با حذف حزب توده از یک سو جا برای فعالیت بخش‌های سنتی مانند روحانیت باز شد و از سوی دیگر گروه‌های رادیکال‌تر از درون احزاب سابق دار بیرون آمدند.
به خاطر سیاست ضد کمونیستی که در ایران و در جهان دو قطبی اون زمان حاکم بود، به طور کلی تمام توجه ساواک و سازمان امنیت ایران و دولت ایران متوجه جریانات چپ بود. عملا میدان رو برای نیروهای اسلامی باز گذاشتن، حتی تا حدی تقویت کردن. حتی این تئوری مطرح بود که کمربند سبز دور اتحاد جماهیر شوروی کشیده بشه. طبیعی است که مساجد عملا در تعطیل کلوب‌های حزبی، جلسات سخنرانی حزبی تبدیل شد به تنها جایی که میشد حرفی زد، پیامی رسوند، و به همین علت بسیاری از افراد چپ و مترقی ایران هم برای اینکه بتونن با مردم تماس بگیرن به همین مساجد و حسینی‌ها روی می‌آوردن. یک بار بازرگان رو محاکمه میکردن، گفت این ما آخرین کسایی هستیم که با زبان با صحبت میکنیم. دیگه تمام شد و همینطور هم شد. یعنی از درون همین نهضت آزادی یه جریان انقلابی به نام مجاهدین در اومد، از جریان درون توده ایران جزنی ها و از درون جزنی ها امیر پرویز پویان ها و سایر جریانات چپ لنینیستی در اومد. خب طبیعتا اینها هیچ گونه تمایلی به اقدامات مسلمت آمیز نداشتن.
جدا از برنامه سیاسی و ساختار حزبی چپ در ایران، تأثیر عمده‌تر این گرایش در آفریدن یک گفتمان سیاسی نیرومند بود که به آسانی رویکردهای دیگر فکری را تحت شعاع خود قرار داد و حتی بر مخالفان خود نیز تأثیری عمیق بر جا نهاد. به این لحاظ جواد طباطبایی عقیده دارد همه گرایش‌های سیاسی پیش از انقلاب در چارچوب ایدئولوژی چپ می‌اندیشیدند و همین راه بسیج عمومی را هموار کرد و به انقلاب مشروعیتی توده‌ای داد.
فکر می‌کنم که حتی جریان‌هایی که چپ نبودند در زمان انقلاب بسیار تحت تأثیر ایدئولوژی‌های چپ قرار داشتند و شاید هم بشه گفت که اصولا فکر اولیه ایدئولوژیک کردن دین و تبدیل دین به یک ایدئولوژی نظریه است که بخش اعظمش به نظر من از ایدئولوژی چپ گرفته شده. در واقع انقلاب اسلامی در شرایطی پیروز شد، موفق شد که به طور عمده همه جریان ها اهم از چپ و راست، اگر بشه گفت اهم از مذهبی ها و غیر مذهبی ها، همه در داخل ایدئولوژی های چپ فکر می کردند. یعنی همه مسئله سرنگونی رو مطرح می کردند با توجه به عمل سیاسی و با توجه به یک جریان، یک روند انقلابی.
اگرچه برخی میگویند حزب توده در میان کارگران و دهقانان پایگاه نداشت، ولی این واقعیت را انکار نمی‌کنند که کانون جاذبه عظیم برای روشنفکران دوران خود بود. گرایش روشنفکران به جریان چپ قدرت تئوریک آن را بالا می‌برد و همین قدرت نظری کشش آن را برای روشنفکران بیشتر می‌کرد، تا آنجا که اندیشه‌های رقیب مارکسیسم در فضای فکری آن زمان رنگ باختند. میرزا صالح این امر را محصول شرایطی طبیعی نمی‌داند و همچنین آن را عامل مهم تضعیف و حکومتی شدن احزاب دیگر سیاسی تلقی می‌کند.
حزب توده که در واقع جانشین حزب کمونیست شد از 1920 به این سوی، تقریبا تمام روشنفکران ایران رو از 1320 به بعد به نفع خودش مصادره کرد. 38 حزب دیگری که تا واقعه 28 مرداد 32، یعنی از 1320 تا 32 در ایران فعالیت داشتند، به دلیل اینکه هیچ کس روشنفکران و فرهیختگان، هنرمندان حاضر نبودند در این احزاب برای تبلیغات شدید حزب توده عضویت پیدا بکنند، سبب شدند که این 38 حزب از نظر اندیشه و فکر دچار نوعی ضعف اساسی بشه. در واقع این 38 حزب به دلیل این فقدان همین عناصر روشنفکر بیشتر به وسیله کارگزاران دولتی و دولتمردان تشکیل می شد.
بابک امیر خسروی نیز بر اعتبار اجتماعی اندیشه چپ و زمینه عمومی پذیرش آن در جامعه ایران تأکید می کند.
حزب توده ایران خب یه اکیپ خیلی قوی روشنفکری داشت که هیچ سازمان چپی دیگری نداشت. ما با افرادی مثل طبری داشتیم، افرادی داشتیم مثل خود کیانوری که بلد بود حرف بزنه، استدلال بکنه، منطق داشت، و خود بهزادی بود، میزانی بود، و این اکیپ خیلی قویه از نظر تئوری برای اون دوران. حالا ممکن تمام اینا غلط باشه امروز، ولی برای دوران اون زمان، برای اون جامعه لنین زده، حرفای ما حرفای افلاطون بود.
با آنکه اغلب این تحلیلگران باور داشتند که انقلاب در عمل و نظر تا اندازه بسیاری وامدار جریان چپ بوده است، اما امیر خسروی به این نکته اشاره می کند که با نزدیک شدن انقلاب برخی از رهبران حزب توده برخلاف مبانی ایدئولوژیک خود با آن مخالف بودند.
در آستانه انقلاب اینطوری نیست که حزب توده ایران طرفدار سرنگونی بود. در درون رهبری حزب ایران دو تا تز وجود داشت. اتفاقا یک تز مال شادروان اسکندری بود که او طرفدار تحول آرام و مسالمت‌آمیز بود. او طرفدار این بود که آقا نرید دنبال انقلاب، شما برید دنبال انقلاب، می آلترناتیو ما نیستیم. میگفت آلترناتیو این روحانیت، اینا اگر بیان روی کار اولین قربانیان ما خواهیم بود. میگفت متحدین طبیعی ما جبهه ملیه و دیگر نیروها هستند، چرا میخواییم بریم دنبال سرنگونی و انقلاب؟ چرا نمیخوایم مشروطه رو که این همه براش مبارزه شده واقعا زنده بکنیم؟ این تزی بود و این دبیر اول حزب بود. سر همین تز هم موقعیت خودش از دست داد، از دبیر اولی افتاد. کیانوری رو که در حقیقت خودش رو انقلابی نشون میداد آمد جایی رو گرفت و دبیر اول حزب شد و حزب رو به این کجراهای کشون.
در کنار احزاب چپ گرایش دیگری که جریان ملی شناخته می شود نیز وجود داشت. در برنامه بعد نگاهی کوتاه به کارنامه سیاسی احزاب ملی خواهیم انداخت.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9,835، 41 متر 7,280 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش میکنید. مشروع خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور.
حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان روز چهارشنبه راهی هرات شد تا با فرماندار آن شهر گفتگو کند. دیدار از هرات اولین سفر حامد کرزای در داخل افغانستان از هنگام انتصاب وی به سمت ریاست دولت موقت آن کشور به شمار می رود. منطقه اطراف هرات سالهاست که یکی از ناآرامترین مناطق در افغانستان به شمار رفته است. از هنگام برسر کار آمدن حامد کرزای درگیری‌های جناحی در افغانستان به وقوع پیوسته است. شدیدترین این درگیری‌ها هفته گذشته در شهر شرقی گردیز روی داد که در جریان آن 50 تن کشته شدند.
آتش‌بسی در گردیز روز چهارشنبه حفظ شده بود، اما گزارش حاکی‌ست یکی از رهبران جناحی با یک پیشنهاد دولت برای فرستادن هیئتی به پایتخت جهت انجام گفتگو مخالفت کرده است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه گفت وی تردید دارد شخص مذاکره کننده دیگری به جای یاسر عرفات رهبر فلسطینیان یافته شود. شیمون پرز گفت هنگامی که مقامات دیگر فلسطینی با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار می کنند به عنوان نمایندگان یاسر عرفات ایفای نقش می کنند. آریل شارون قرار است روز پنجشنبه در واشنگتن با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کند. انتظار می رود آریل شارون از جورج واکر بوش بخواهد تا تمامی تماس ها با یاسر عرفات را قطع کند. اما در قاهره ویلیام برنز دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاورمیانه روز چهارشنبه گفت که واشنگتن به تلاش با یاسر عرفات ادامه خواهد داد، زیرا وی رهبر منتخب مردم فلسطینی است.
Our position is very clear, and that is that President Arafat is the elected leader of the Palestinian people, that we continue to work with the Palestinian Authority, and that our hope, as I said, is to work with both Palestinians.
در تحول دیگر، بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل از ایالات متحده خواسته است پیش از اقدام بالقوه نظامی در عراق به اسرائیل هشدار دهد. افسران ارشد پلیس اسرائیلی و فلسطینی روز چهارشنبه برای اولین بار از هنگام آغاز قیام فلسطینیان در سپتامبر سال 2000 با هم دیدار کردند. دیدار موسا جدالله کمیسر پلیس فلسطینی و شهر آیالون فرمانده اسرائیلی در روستایی در غرب اورشلیم بیت المقدس انجام گرفته است. سخنگوی پلیس اسرائیلی گفت گفتگوهای این دیدار بر همکاری میان فلسطینیان و اسرائیلی ها در امر مبارزه با جرائم چون مشارکت در تحقیقات تمرکز یافته بود. نیروهای پلیس طرفین به دنبال آغاز قیام فلسطینیان یا انتفاضه تمامی ارتباط ها با یکدیگر را قطع کردند. یک مقام ارشد روسیه روز چهارشنبه از آمادگی دولت ایالات متحده برای تنظیم قراردادی در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای استقبال کرد. ژنرال یوری بالیفسکی، معاون اول رئیس کل ستاد نیروهای مسلح روسیه گفت این توافق تا هنگام سفر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به روسیه در ماه مه میتواند حاصل شود. جورج واکر بوش و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه متعهد شدند تا شمار کلاهک‌های هسته‌ای دو کشور را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. جورج واکر بوش گفته است که یک قرارداد غیر رسمی را ترجیح می‌دهد، در حالی که ولادیمیر پوتین می‌گوید کاهش تسلیحات هسته‌ای باید در یک قرارداد رسمی ثبت شود. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت واشنگتن آماده است این قرارداد را تنظیم کند. در ژنو ایالات متحده و روسیه روز چهارشنبه گفتگوها در زمینه پیشنهادی برای بازنگری تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق را آغاز کردند. تحریم‌های بازنگری شده تسهیلاتی را در جریان ورود مواد غذایی و دارویی به عراق به وجود خواهد آورد و همزمان تحریم شدیدی را در زمینه امکان دسترسی عراق به کالاهایی با کاربرد احتمالی نظامی حفظ خواهد کرد. ایالات متحده و روسیه اینک باید در زمینه یک فهرست بازنگری شده از کالاهایی که عراق میتواند به واردات آنها اقدام کند توافق کنند. و ایران با احضار سفیر اردن خواستار توضیحاتی درباره تایید اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده توسط ملک عبدالله پادشاه اردن شد. ملک عبدالله اخیراً در واشنگتن اتهامات مطرح شده از سوی جورج واکر بوش دایر بر اینکه تهران حامی تروریسم و بخشی از یک محور شوم است را تایید کرد. بسام العموش سفیر اردن در تهران روز چهارشنبه گفت بر سر تایید اظهارات جورج واکر بوش توسط ملک عبدالله از سوی وزارت خارجه ایران احضار شده است. وی گفت اعتراض تهران را تسلیم مقامات اردنی خواهد کرد. پیشتر کمال خرازی وزیر خارجه ایران ایالات متحده را به چالش طلبید تا در خصوص ورود اعضای القاعده به ایران مدارکی ارائه کند.
اگر اطلاعاتی دارند که از مرزهای ایران سوء استفاده شده یا کسانی در ایران هستند، اطلاعاتش به ما بدن تا ما به سراغ اونها بریم و نگذاریم که در خاک جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشند.
کمال خرازی همچنین اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده دائر بر تلاش تهران برای دستیابی به تسلیحات انهدام جمعی را تکذیب کرد.
مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت با بخش خمسه‌پور. در گفتگوهای این هفته مقامات ایران و اتحادیه اروپا یکی از مسائل مطرح مسئله صدور پسته ایران به اروپا بود. به گزارش رسانه‌های فرانسه رقابت ایران و آمریکا بر سر تصاحب بازار پسته اتحادیه اروپا در یک سال گذشته بالا گرفته و ایرانی‌ها بعضی از مواضع خود را در این بازار به سود تولید کنندگان کالیفرنیایی از دست دادند. گفتار امروز اقتصادی ما به این موضوع اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوج.
کشمکش های ایران و آمریکا بر سر مسائل سیاسی و استراتژیک معروف خاص و عام است، اما درگیری این دو کشور بر سر پسته تا کنون کم و بیش پنهان مانده بود جز از دید شماری اندک از کارشناسان و دست‌اندرکاران. رسانه های فرانسه دیروز سه‌شنبه از بالا گرفتن رقابت میان صادرکنندگان ایرانی و آمریکایی در بازار پسته اروپا پرده برداشتند، و یا بهتر بگوییم از رقابت تولید کنندگان کالیفرنیا با همتایان رفسنجانیشان. بر پایه گزارش‌های پراکنده در سال 2001 میلادی صادرات پسته ایران به اروپا تا سطح 50% این بازار کاهش یافته و در عوض تولید کنندگان کالیفرنیایی صدور پسته خود را به اروپا افزایش دادند. دلایل کاهش صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا چندان روشن نیست. آیا این محصول توان رقابتی خود را در بازار اروپا از دست داده است؟ آیا صادرکنندگان ایرانی به منظور بالا بردن کیفیت کالای خود عمدن حجم صادراتشان را کاهش دادند؟ و پرسش دیگر، آیا ورود پسته ایران به اتحادیه اروپا با موانع ناشی از قوانین بهداشتی روبرو شده است؟ بریتانیا به تازگی از کمیسیون اروپا خواست به دلیل آنچه آن را آلوده بودن پسته های ایرانی نامیده است از ورود این کالا از ایران به اروپا جلوگیری کند. فراموش نکنیم که در سال 1997 میلادی نیز به تصمیم کمیسیون اروپا ورود و فروش پسته ایران به اتحادیه حدود 3 ماه متوقف شد، با این استدلال که این محصول به آفلاتوکسین B1 آلوده است، ماده‌ای بسیار سمی و سرطانزا. همین رویداد به پسته کالیفرنیا امکان داد به سرعت در بازارهای اروپا به ویژه آلمان پیشروی کند و جای پسته ایران را بگیرد. پسته در گذشته های دور محصولی بود کمیاب و اشرافی. در افسانه ها از علاقه ویژه بلقیس ملکه سبا به پسته سخن گفته شده و از جایگاه والای این محصول در دربارهای شاهی. پسته گویا حدود 2000 سال پیش از آسیای مرکزی به خاورمیانه و حوزه مدیترانه راه یافت، اما ایران را پایگاه اصلی خود قرار داد تا جایی که امروز این کشور همچنان نخستین تولید کننده این کالا در جهان است. در عوض ورود پسته به آمریکا به ویژه کالیفرنیا در سال 1880 میلادی انجام گرفت و بهره برداری بازرگانی و صادراتی از آن از سال 1976 آغاز شد. امروز مصرف پسته دیگر از انحصار اشراف و درباریان بیرون آمده و این کالا در سوپرمارکت ها به انبوه خریداران عرضه می شود. آمریکا 2 سال پیش ورود پسته ایران را در کنار فرش و خاویار مجاز اعلام کرد. مسئله در آنجاست که پسته ایران در بازار آمریکا با موانع تعرفه‌ای بسیار جدی روبروست. حدود 317% بهای آن. هدف از وضع این تعرفه‌های سنگین حمایت از تولید کنندگان کالیفرنیایی در برابر پسته وارداتی است. روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره دیروز خود سه‌شنبه نوشت تهران تا 27 فوریه آینده وقت دارد اطلاعات تازه‌ای را درباره اقتصاد پسته در ایران به وزارت بازرگانی آمریکا ارائه دهد، به ویژه درباره یارانه‌های احتمالی به تولید این محصول. اگر این اطلاعات به وزارت بازرگانی آمریکا منتقل نشود، تعرفه‌های سنگین این کشور بر واردات پسته ایران احتمالاً تمدید خواهد شد.
دکتر فریدون خاون و صادرات پسته ایران. اما شرکت بریتانیایی انترپرایز اویل میگوید از سرمایه گذاری در حوزه عظیم گاز پارس جنوبی خارج خواهد شد مگر اینکه ایران شرایط خود را سریعا بهتر کند. فریبا مبدت از لندن گزارشی دارد.
خبرگزاری رویتر به نقل از مدیر عامل شرکت نفتی بریتانیایی انترپرایز گزارش داده است که این شرکت در نظر دارد برنامه‌های سرمایه‌گذاری در میدان عظیم نفتی پارس جنوبی را متوقف کند مگر آنکه ایران در شرایط قرارداد با این شرکت تجدید نظر کرده و آن را تسهیل نماید. اگر شرکت انترپرایز تهدید خود را عملی کند، نخستین شرکت سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود که از سال 1995، یعنی هنگامی که ایران مجدداً پس از انقلاب درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود، پای خدا از این چشمه غنی نفتی بیرون می کشد. تنها یک سال پیش بود که انترپرایز در موافقت نامه‌ای با شرکت پتروپارس ایران 20% از قرارداد 2,650,000,000 دلاری فازهای 6 تا 8 تولیدات میدان نفتی پارس جنوبی را از آن خود ساخت. اما اکنون شرکت انترپرایز اعلام کرده است که باید در مفاد قرارداد با ایران تغییراتی اساسی ایجاد شود تا عملکرد آن برای سهامدارانش مقرون به صرفه باشد. مدیر عامل انترپرایز گفته است که اگر اصلاحات مذکور انجام نشود، این کمپانی از شرکت در برنامه‌های استخراجی مذکور معذور خواهد بود. اما خبرگزاری رویتر می‌افزاید که احتمال آن که ایران تسلیم تقاضاهای انترپرایز شود اندک است. مقامات مسئول در ایران گفتند که کمپانی بریتانیایی در رابطه با مفاد قرارداد نکته تازه‌ای عنوان نکرده است و با توجه به مبلغ کلان قرارداد مذکور هر گونه تغییر در مفاد آن باید با نظر تایید ارشدترین مقامات دستگاه رهبری ایران انجام گیرد. اما بنا به گزارش رویتر احتمالاً این امر مستلزم برخورد با شرکت نیمه دولتی پتروپارس نیز خواهد بود که متعلق به شرکت ملی نفت ایران و سازمان گسترش و بازسازی وزارت صنایع است. به گفته یکی از مقامات مسئول در ایران، شرکت‌های بزرگ نفتی هم اکنون با ایران قراردادهای مشابه به امضا رساندند و با شرایط مندرج در آن موافقند. برای مثال از ماه آینده ترتل فینا الف تولید فازهای 2 و 3 استخراج میدان پارس جنوبی را آغاز خواهد کرد و یک کنسرسیوم مشترک فرانسوی، شرکت روسی گازپروم و انی ایتالیا نیز قراردادهایی برای استخراج فاز 4 تا 5 استخراج پارس جنوبی به امضا رساندند که هر یک مستلزم سرمایه گذاری هایی بالغ بر 2 میلیارد دلار است. اما ضمن آنکه مقامات شرکت انترپرایز بر این قائلند که از زمان آغاز مذاکرات تا کنون هزینه استخراج افزایش یافته است، منابع ایرانی میگویند که انترپرایز یک کمپانی به نسبه کوچک است و لاجرم امکاناتش برای شرکت در برنامه‌های عظیم سرمایه‌گذاری در ایران محدود و منابع ایرانی می‌گویند که احتمال دارد عملکرد این شرکت در برنامه‌های تولید گاز همچنین بر موقعیتش در دریای شمال که انترپرایز در آن با شرکت ملی نفت ایران درگیر پروژه‌ای مشترک است تأثیر گذارد.
دکتر عباس اکرامی، بنیانگذار باشگاه شاهین، روز دوشنبه در سن 99 سالگی در لندن درگذشت. از دکتر عباس اکرامی به عنوان پدر باشگاهداری نوین ایران و یکی از پایه‌گذاران فوتبال علمی و مدرن در ایران یاد می شود. بکتاش خمسپور در ارتباط با درگذشت دکتر عباس اکرامی گزارشی دارد.
در حالی که مرحله دوم احداث تأسیسات باشگاه شاهین در ایران پیش می رود، دکتر عباس اکرامی، بنیانگذار این باشگاه قدیمی، روز دوشنبه در سن 91 سالگی در لندن درگذشت. در گذشت دکتر عباس اکرامی نه تنها دوستداران باشگاه شاهین را اندوهگین کرد، بلکه کل جامعه ورزش ایران را غم‌زده ساخت. دکتر عباس اکرامی افزون بر این که بنیانگذار یکی از ریشه‌دارترین باشگاه‌های ورزشی ایران به شمار می‌رود، از پایه‌گذاران فوتبال علمی و نوین در ایران نیز شمرده می‌شود. بسیاری در ایران او را آموزگار مکتبی می دانند که بعدها به نام مکتب شاهین شناخته شد. مکتبی که خواستار پرورش ورزشکاران تحصیل کرده و با اخلاق بود و در این راستا شخصیتهایی را به جامعه ایران تحویل داد که از میان آنها می توان به پرویز دهداری، جعفر کاشانی، همایون بهزادی و بسیاری دیگر اشاره کرد. در ارتباط با درگذشت دکتر عباس اکرامی، جعفر کاشانی مدیرعامل باشگاه شاهین در تهران درباره بنیانگذار این باشگاه چنین میگوید:
آقای دکتر اکرامی در سال 1290 در متولد شدند. در کودکی از مهر پدر محروم شدند. تحصیلات ابتدایی و دبیرستانشون رو در تهران گذروندند. در سال 1322 با گروهی از جوانان تحصیل کرده دانشجو اساس و پایه تیم شاهین رو ریختن. آقای دکتر تحصیلات اولیه‌شون رو قرار دست لیسانس از دانشگاه مدرک دکتراشون از تعلیم و تربیت از امریکا در انگلستان گرفتن. با همت بچه هاشون تیم شاهین و تاستار 1346 در حدود 24 سال طول کشید داشتن و در این مدت قهرمانان بزرگی در باشگاه شاهین تربیت شدن. تاستار 1365 وقتی که من به ایران مراجعه کردم ایشون از من درخواست کردن تا برای احیای مجدد باشگاه بیام. در سال 65 با توجه به درایت و سعی و تلاش و کوشش دوستان و کسانی که علاقه‌مند به ورزش و دار ساختن محیطی برای پرورش دانشان علاقه‌مندان به دانش علم و دانش و ورزش بود، باشگاهی ساخته شد که میتونیم بگیم یکی از بهترین باشگاه‌های آسیاست. اما خیلی دلمون میخواست که آقای دکتر اکرامی در افتتاح از اول باشگاه شاهین تشریف داشتن. متاسفانه پریشب دار فامیل رو در سن 91 سالگی در لندن وداع کرد.
جعفر کاشانی مدیرعامل باشگاه شاهین. اما پرویز زاهدی کارشناس و روزنامه‌نگار قدیمی ورزش در ایران در ارتباط با درگذشت دکتر عباس اکرامی از او چنین یاد می‌کند:
برای فوتبال ما یک ضایعه بزرگی بود که ما آقای دکتر اکرامی را از دست دادیم و با اینکه ایشون حتی در این روزهای آخری که به زحمت می‌تونستن از جای خودشون حرکت کنن یا از منزل خودشون خارج بشن در بسیاری از این محلها و مکانهایی که به خاطر ورزش برپا می شد، به خاطر مسائلی در ورزش از حضور ایشون هم استفاده می شد، با رغبت به اونجا می اومدن و نشون می داد که چقدر تا آخر عمر حتی ایشون با ورزش نزدیک بوده. ایشون رو ما به عنوان کسی که هم از نظر ورزش فوتبال و هم از نظر اخلاق دارای مکتب خاصی بود که همون پیراهن سفیدهای شاهین رو میتونیم به یاد بیاریم که یا به یادگارمون، و در واقع میشه گفت که جای چنین شخصی و جای چنان تیمی در فوتبال ما واقعا الان خالی هست.
پرویز زاهدی روزنامه‌نگار قدیمی ورزشی در تهران. عطا بهمنش کارشناس و مفسر کهنه‌کار ورزش در ایران نیز درگذشت دکتر عباس اکرامی را ضایعه‌ای برای ورزش و فوتبال ایران می‌داند و درباره بنیانگذار باشگاه شاهین چنین می‌گوید:
یکی از کارهای خوب دکتر اکرامی در جوار کارهای فرهنگی که رئیس فرهنگ استان تهران هم شد این بود که ذوق و شوقی که نسبت به فوتبال داشت سبب این شد که باشگاهی به نام باشگاه شاهین پدید بیاره. برای من تعریف کرد این زندگیات که اسم باشگاه رو میخواستیم که یه اسم خوبی انتخاب کنیم. با چند نفر از دوستان به رایزنی پرداختیم، بعد حافظ رو باز کردیم، از خواجه خواستیم که کمک بکنه به ما، استمداد کردیم، خواجه گفت در هوا چند معلق زنی و جلوه کنی، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. گفت ما این نام رو انتخاب کردیم و باشگاه از اینجا آغاز شد. بازیکنان این باشگاه با حق و عضویت این باشگاه رو کمک میکردن، چون دوبر اکرامی که صاحب آلاخولوفی نبود که بتونه جایی رو بگیره و جایی رو بسازه، برصورت با هر چی که موجود بود، ولی با صمیمیت خاص این تیم رو عرض کنم به مدارج بالاتری رسون. در سالهای اخیر دکتر اکرامی که 91 سالش بود در هنگام فوت، عرض کنم که به اندازه پارکینسون مبتلا شد، بعد ابتلای امن ناراحتی قلبی داشت. برای مالجه آخرین بار من اون رو دیدم و همراه همسرش و دخترش به لندن رفتن که عروسی پسر شرکت بکنه. در بازگشت در لندن به ایست قلبی مبتلا میشه و فوت میکنه. من
درگذشت دکتر عباس اکرامی، بنیانگذار باشگاه شاهین، در گزارش از بلتاش خمسپور. و 19 دوره بازی‌های المپیک زمستانی از روز جمعه 8 فوریه با شرکت 78 کشور در آمریکا آغاز می‌شود. ما هم از امروز تا آخر بازی‌های المپیک زمستانی سلسله گزارش‌هایی داریم درباره سابقه و روند این بازی‌ها. متن این گزارش‌ها را دکتر صدرالدین الهی، جامعه‌شناس ورزشی، تهیه کرده با اجرای کیان معنوی.
نوزدهمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی از روز جمعه 8 فوریه 2002 با شرکت 78 کشور و در شهر سالت لیک سیتی واقع در ایالت مورمون نشین یوتا در آمریکا آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد که این بازی‌ها از جهت اعتبار و اهمیت به پای بازی‌های تابستانی که تعداد ممالک و شرکت کنندگان در آن بسی فراوان‌تر و بیشتر است نمی‌رسد. اما در جوهر این بازی‌ها نکاتی است که ورزش قهرمانی امروز جهان را از هر جهت تحت تأثیر قرار می‌دهد و برگزاری هر 4 سال یک بار آنها در حقیقت نمایشی از زیبایی، توانایی و قابلیت‌های زنان و مردان است که به نبرد با سرما و یخ برمی‌خیزند. بازی‌های المپیک زمستانی 28 سال از خواهر بزرگترش بازی‌های تابستانی کوچکتر است. به این معنا که اولین دوره بازی‌های تابستانی در 6 آوریل 1896 در آتن، زادگاه المپیک‌های تابستانی، آغاز شد، در حالی که اولین دوره بازی‌های زمستانی در 25 ژانویه 1924 در شامونی فرانسه برگزار شده است. فکر برگزاری بازی‌های زمستانی از همان آغاز تجدید حیات بازی‌های المپیک در نزد دوستداران ورزش طرفدارانی داشت و ورزش یخ‌بازی یا رقص روی یخ در برنامه بازی‌های المپیک 1900 پاریس گنجانیده شده بود، اما هرگز به مرحله اجرا در نیامد. در سال 1908 در المپیک لندن هم 4 ماده از یخ‌بازی در تالار اسکیتینگ رینگ لندن اجرا شد. 3 سال بعد از آن، در حالی که استکهلم نامزد برگزاری 5 دوره بازی‌های المپیک برای سال 1912 بود، یک کنت ایتالیایی به نام برونتا به کمیته برگزارکننده بازی‌ها پیشنهاد داد که در همان سال و شاید در محلی غیر از محل بازی‌های تابستانی، المپیکی به نام المپیک زمستانی برگزار شود. سوئدی‌ها این پیشنهاد را به شدت رد کردند، زیرا در آن هنگام هر 4 سال یک بار بازی‌های با نام بازی‌های شمالی را بنیاد نهاده بودند که مجموعه ای از ورزش‌های زمستانی. آلمان‌ها که بعد از استکهلم متعهد برگزاری بازی‌های 1916 بودند، پیشنهاد دادند که سلسله مسابقاتی با نام اولمپیا اسکی در همان سال بازی‌ها در جنگل‌های سیاه آلمان که کوهستان‌های مساعدی برای اسکی داشت اجرا شود. سوئدی‌ها باز هم با این طرح مخالفت ورزیدند. در این میانه جنگ اول جهانی موجب تعطیل بازی‌های تابستانی شد و طبعاً فکر ایجاد المپیک زمستانی هم از یادها رفت. بعد از جنگ اول جهانی در المپیک 1920 آنتورپ بلژیک دو ورزش رقص یخ و هاکی روی یخ به عنوان مواد بازی‌های تابستانی با 2.5 ماه تأخیر برگزار شد و بعد از این المپیک بود که موضوع برقراری بازی‌های زمستانی به صورت مستقل آن هم در زمستان سالی که المپیک تابستانی در آن برگزار می‌شود مورد توجه قرار گرفت. برای اینکه سوئدی‌ها و به طور کلی کشورهای اسکاندیناوی از مخالفت خود در مقابل برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی بکاهند، بارون پیر دو کوبرتن، بنیادگذار بازی‌ها و رئیس کمیته بین‌المللی المپیک پیشنهاد کرد که در سال 1924 که بازی‌های تابستانی در پاریس برگزار خواهد شد، هفته‌ای به نام هفته ورزش‌ها در شمالی فرانسه برپا شود و در آن ورزش‌های زمستانی به مسابقه و نمایش گذاشته شود. توفیق این هفته ورزش‌ها به حدی بود که بلافاصله نتایج این بازی‌ها را جزو اولین دوره بازی‌های المپیک زمستانی به حساب آوردند و به این ترتیب خواهر برفی و یخی بازی‌های تابستانی در ژانویه 1924 متولد شد، در حالی که هنوز جهان به این بازی‌های تازه به چشم شک و تردید می‌نگریست. برای مقایسه میان آن بازی‌ها و آنچه که در 8 فوریه در سالت لیک سیتی روی خواهد داد، کافی است بدانیم که در اولین دوره بازی‌های المپیک زمستانی 16 کشور و با 294 شرکت کننده که 13 تن آنان زن بودند، در 14 ماده رقابت کردند و مسابقه دادند. این در حالی است که در 18 دوره بازی‌ها در 1998 در ناگانو ژاپن 2077 شرکت کننده حضور داشتند که 788 تن آنان یعنی 38% کل شرکت کنندگان زن بودند و 68 کشور در 72 ماده با هم رقابت کردند. امسال تعداد ممالک شرکت کننده به 78 کشور افزایش یافته است. بازی‌های زمستانی اصولاً به دو گروه عمده بازی‌های برفی و بازی‌های یخی تقسیم می‌شوند. در هر یک از این گروه‌ها رشته‌های متعدد و در هر رشته موادی به مسابقه گذاشته می‌شوند. رشته‌های مهم گروه برفی عبارتند از اسکی کوهستانی، اسکی صحرایی، اسکی صحرایی امدادی، پرش اسکی مختلط شمالی، بیاتلون، اسکی آزاد، اسکی با تخت سرسره و رشته‌های یخی عبارتند از هاکی روی یخ، یخبازی، مسابقه سرعت روی پیست یخی، پیچ پیچک، بابسلید، لوژ و اسکلتون. مسابقه های یخبازی در سالن های سرپوشیده که پیست یخی دارند اجرا می شود و مسابقات برفی در هوای آزاد و استادیوم هایی که برای این منظور ساخته شده است. این اشاره کوتاهی بود به چگونگی به وجود آمدن و شکل گرفتن انواع ورزش هایی که با نام المپیک زمستانی در شهر سالت لیک سیتی برگزار خواهد شد. اما این بازی‌ها تلخ و شیرینی‌ها و فراز و نشیب‌ها و قهرمانی‌هایی داشته است که آگاهی از آن خالی از لطف نیست و همه اینها موضوع گفتارهای روزهای آینده ماست.
گزارشی بود در مورد آغاز بازی‌های المپیک از روز جمعه 8 فوریه در آمریکا گشایش خواهد یافت. شنوندگان عزیز، وقت برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. در ساعت سوم برنامه ما تا لحظاتی دیگر همکارانم با مجموعی از گزارش‌های فرهنگی، هنری، علمی با شما خواهند بود. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.